بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم به همه شما برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانان عزیز، مخصوصا خانواده های معزز شهدا، دانشوران، علما، مسئولان که این راه دور را طی کردید و هدیه ارزشمند محبت و لطف و پیام استقامت مردم عزیز آذربایجان را به این مناسبت به اینجا آوردید. امیدواریم خداوند متعال به همه شما لطف کامل، فراوان، رحمت شامله عنایت بفرماید و همینجا به وسیله شما برادران و خواهران عزیز سلام عرض می‌کنم به همه مردم آذربایجان و تبریز، مرد و زن مؤمن که حقیقتاً حضور آذربایجان و تبریز و دیگر شهرهای اون منطقه در همه دورانهای گذشته ما از 100 سال، 150 سال قبل تا امروز در حرکت ملت ایران تعیین کننده بوده است. امروز هم همین جوره. شماها هستید که با همت خودتون، با غیرت خودتون، با ایمان خودتون، با عزم راسخ خودتون توانسته اید عزت این کشور را، این ملت را در مقابل دشمنان حفظ کنید. هر روز هم که گذشته است جلوه آذربایجان در عرصه‌های گوناگون بیشتر شده است. 35 سال از 29 بهمن سال 56 می‌گذرد. آذربایجان امروز از جهت ایمان، استقامت، بصیرت، ایستادگی حتی از آن دوران مهم و سرنوشت ساز هم جلوتر است. این همه توطئه، این همه بدخواهی برای جدا کردن احساسات بعضها و بخشهای مختلف این ملت اثرش درست به عکس بوده است. شما بودید که توانستید همیشه پیشگام باشید، پیشرو باشید. در واقع شما هستید که لنگر آرامش این کشورید. در واقع اونطور که شما در شعرتون گفتید، بنده عرض میکنم آرام دل ایران سیزلرسیز. خصوصیتی در مردم عزیز آذربایجان انسان به وضوح مشاهده می کند یک خصوصیتی است که در بعضی از مناطق کشور این خصوصیت هست، در آذربایجان به شکل بارزی این خصوصیت وجود دارد و اون این است که همواره مبارزات مردم آذربایجان در دوره‌های مختلف، در قضیه مشروطه، در قضیه اشغال نظامی، در قضایای گوناگون که پیشرو به دیگران هم بودند، در اغلب این قضایا حرکت غیرتمندانه مردم آذربایجان با دین و ایمان دینی همراه بوده است. با اینکه جریان روشنفکری چپ و همچنین جریان روشنفکری وابسته به غرب در منطقه آذربایجان فعال بود، از همان روزهای اول ورود روشنفکری بیمار به کشورمان و سعی می‌کردند مردم را از دین جدا کنند. با وجود این، شما نگاه کنید به نهضت‌هایی که در آذربایجان شکل گرفت و خیلی از آنها نهضت‌های عمومی ملت ایران بود که آذربایجانی‌ها جلوتر از دیگران بودند. می‌بینید که با وجود اون تلاش‌ها، حرکت مردم و پیشروان و سلسله‌های حرکت‌های مردمی در آذربایجان بر پای فشاری خود و پایبندی خود به مسائل دینی صریح‌تر از همه بودند. در تبریز ستارخان می گفت فتوای علمای نجف توی جیب منه، یعنی این مرد بزرگ مبارز شجاع کار خودش رو با هدایت علمای نجف، مراجع نجف تنظیم می کرد. درست نقطه مقابل اون چه که اون روز تفکرات جریانهای روشنفکری شرق و غرب می خواستن در این کشور اعمال کنند. همیشه همینجور بوده، امروز هم همینجوره، فردا هم همینجور خواهد بود. ملت ایران در مجموعه خود ایمان دینی را معیار و ملاک و راهنما قرار داده است. مثال رو ما از آذربایجان زدیم، اما در سرتاسر کشور با اندازه‌های کم و زیاد همه ملت ایران اینجورند. حرکت همراه با غیرت و شجاعت و احساس مسئولیت است، اما با راهنمایی دین، با پشتوانه ایمان دینی. این خیلی ارزشمند است. برای همین هم هست که شما ملاحظه می‌کنید خطراتی که معمولاً از طرف قدرت‌های سلطه‌گر جهانی متوجه ملت‌ها می‌شود و اونها رو متزلزل می‌کند، ملت ایران رو این خطرها متزلزل نکرد. حالا در برهه کنونی زمان مسئله تحریم‌ها و فشارها که گفتن می‌خواهیم تحریم فلج کننده برای ملت ایران تنظیم کنیم، تنظیم هم کردن. همین دو روز سه روز قبل از 22 بهمن یک مرحله جدید تحریم‌ها رو وارد معادلات کردند. چند ماه قبل هم در مرداد همین سال هم باز مجدداً همین کار رو انجام دادند. یعنی در همین ایام 22 بهمن امسال به خیال خودشون فشارها رو بر مردم افزایش دادند. به امید چی؟ به امید سست کردن مردم. جواب چی بود؟ جواب ملت ایران این بود که امسال راهپیمایی 22 بهمن از سالهای قبل پرشورتر بود. همه آمدند، همه جا آمدند، با روحیه آمدند، با چهره خندان آمدند. این ملت ایرانه. 22 بهمن هر سال ضربه ای بر دشمنان وارد میکنه، مثل بهمنی بر سر دشمنان و مخالفان فرود میاد. امسال همین بهمن فرود آمد. بنده لازم میدونم مجدداً که اگر تا 100 بار هم تکرار بشه زیادی نیست، از ملت ایران به خاطر این حضور پرشکوه و عزتمندانه سپاسگزاری کنم. در مقابل این احساس، در مقابل این بصیرت، انسان باید تعظیم کنه. این ملت ایران. دشمنان در مقابل این وضعیت دچار انفعالند. اینه من به شما عرض بکنم. برخلاف اونچه که وانمود می شود که اونها در موضع فعال قرار دارن، نه، اینجور نیست. دشمن در موضع انفعال است در مقابل ملت ایران. ملتی با عزم راسخ، با بصیرت، با ایمان، میداند چه میخواهد، راه را هم بلد است، سختی ها را هم با شجاعت تمام تحمل میکنه. در مقابل این ملت اسلحه های گوناگون سیاسی و نظامی و امنیتی و اقتصادی کنده، لذا دشمن در حال انفعاله. چون در حال انفعالند، حرکات غیر منطقی میکنند. من اینو به شما عرض بکنم، دولت مردان آمریکا مردم غیر منطقی هستند. حرفشون غیر منطقی است، عملشون غیر منطقی است، زورگویانه است. توقع دارن دیگران در مقابل کار غیر منطقی اونها و زورگویی اونها تسلیم بشن. خب بعضی هم تسلیم میشن. بعضی از دولت‌ها، بعضی از نخبگان سیاسی در برخی از کشورها در مقابل پررویی و زورگویی اونها تسلیم میشن، اما ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی تسلیم شدنی نیست. نظام جمهوری اسلامی حرف دارد، منطق دارد، توانایی دارد، اقتدار دارد، لذا در مقابل حرف غیر منطقی، کار غیر منطقی تسلیم نمیشه. حالا چطور غیر منطقی هم؟ نشانه غیر منطقی بودن آنها همین تناقض‌هایی است که بین حرف‌های آنها و بین کارهای آنها هست. حرف یک جور می‌زنند، کار جور دیگری انجام می‌دن. خب از این نشانه‌ای واضح‌تر برای غیر منطقی بودن نیست. انسان منطقی یه حرفی می‌زنه قانع کننده، بعدم دنبال اون حرف راه می‌افته. این آقایان، دولت مردان آمریکایی و دیگر تبعه اونها از غربی ها، اینجوری نیستن. یه حرفی میزنن، یه ادعایی میکنن، در عمل درست عکس اون را انجام میدن. من حالا چند نمونه عرض بکنم. ادعا میکنن ما متعهد به حقوق بشریم. بله، آمریکایی ها پرچم حقوق بشر رو بلند کردن، میگن ما متعهد به حقوق بشریم، اونم نه فقط در کشور خودشون که آمریکا باشه، در همه دنیا. خب حرفی است، ادعایی است. در عمل چی؟ در عمل بیشترین ضربه را و اهانت را به حقوق انسانها در کشورهای مختلف و نسبت به ملتهای مختلف اینها می کنند. زندانهای مخفیشون در سرتاسر دنیا، زندانشون در گوانتانامو، زندانشون در عراق ابو غریب، حمله اونها به مردم غیر نظامی در افغانستان، در پاکستان، در مناطق گوناگون، هواپیماهای بدون سرنشینشون راه میفته، هم جاسوسی میکند هم مردم رو زیر فشار قرار میدهد که روزانه خبرش رو شما از افغانستان و پاکستان میشنوید، که البته همین هواپیماهای بدون سرنشین به قول یکی از مجلات آمریکایی که همین چند روز قبل از این نوشته بود، در آینده مایه دردسر خود آنها خواهد شد. میگن ما متعهد به عدم تکثیر سلاح هسته‌ای هستیم، که بهانه حمله به عراق هم در 11 سال قبل از این همین بود، که گفتن در عراق رژیم صدام دارد سلاح هسته‌ای درست میکنه، که البته رفتن و پیدا هم نکردند و معلوم شد دروغ بوده است. میگن ما متعهدیم که سلاح هسته‌ای تکثیر نشود، در عین حال از یک دولت شریری که دارای سلاح هسته‌ای هم هست تهدید هم میکنه به سلاح هسته‌ای، یعنی دولت صهیونیستی، دفاع میکنن، حمایت میکنن. اون حرفشونه، این عملشونه. میگن ما متعهد به گسترش دموکراسی در دنیا هستیم، این حرفشونه. حالا کاری نداریم که دموکراسی خود آمریکا چه جور دموکراسی هست، بحث نمی کنیم در این زمینه. با این ادعا با کشوری مثل ایران، جمهوری اسلامی، که روشنترین و واضحترین مردم سالاری ها و دموکراسی ها را در این منطقه داراست، دائم معارضه میکنن و مقابله میکنن، اون وقت در عین حال با کشورهایی در همین منطقه که بوی دموکراسی را استشمام نکردن، یک بار ملتشون رنگ انتخابات و رأی و صندوق رأی را ندیدند، پشت سر اونها میستند، با کمال پررویی از آنها حمایت میکنن. اینم تعهدشون نسبت به دموکراسی است. ببینید فاصله قول و عمل چقدر است. میگن میخواهیم مسائلمون رو با ایران حل کنیم. این حرفی است که حالا بارها میگفتن، اخیراً بیشتر هم میگن. میخواهیم مسائلمون رو با ایران حل کنیم، مذاکره کنیم، حل کنیم. این حرفشونه. در عمل متشبث به تحریم میشن، متشبث به تبلیغات دروغ میشن، حرفهای ناشایسته میزنن، مطالب خلاف واقع را نسبت به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دم به دم منتشر میکنن. همین چند روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا نطق میکنه درباره مسائل هسته‌ای ایران، جوری حرف میزند که انگار اختلاف بین ایران و آمریکا این است که ایران میخواد سلاح هسته‌ای درست کنه. میگه ما تا جایی که بتوانیم نمیگذاریم ایران سلاح هسته‌ای درست کنه. خب اگه ما میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، شما چطور میتوانستید نگذارید؟ اگر ایران اراده می کرد که سلاح هسته‌ای داشته باشه، آمریکا به هیچ وجه نمی توانست جلو او رو بگیره. خواهیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، نه به خاطر اینکه آمریکا از این ناراحت میشه. عقیده خود ما اینه، اعتقاد داریم سلاح هسته‌ای جنایت بر بشریت است و نباید تولید بشود. اونی هم که هست در دنیا باید محو بشود و از بین برود. این عقیده ماست، به شما ربطی ندارد. اگر ما این عقیده رو نداشتیم و تصمیم می‌گرفتیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، هیچ قدرتی نمی‌توانست جلوی ما رو بگیره، همچنانی که در جاهای دیگه هم نتونستن بگیرن. در هند نتوانستن بگیرن، در پاکستان نتوانستن، در کره شمالی نتوانستن. مخالفم بودن، اونام سلاح هسته‌ای درست کردن. اینی که ما نمی‌گذاریم ایران سلاح هسته‌ای درست کنه، این یک تقلب در حرف زدن است. مگه بس سر سلاح هسته‌ای است؟ در قضیه هسته‌ای بحث بر سر سلاح هسته‌ای نیست، بحث سر این است که یک حق قطعی و مسلم ملت ایران که غنی‌سازی هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از توان داخلی خود ملت ایران، شما می‌خواید جلو اینو بگیرید. البته این رم نمی‌توانید و ملت ایران کار خودش رو، اونچه که حق خودش هست اون رو انجام خواهد داد. ببینید، غیر منطقی هن. آمریکایی ها، دولت مردان آمریکایی غیر منطقی حرف میزنند. با گفتگو کننده غیر منطقی نمیشود انسان بنشینه به اتکای منطق حرف بزند. خب او غیر منطقی است. غیر منطقی یعنی زورگو، یعنی حرف بی خود بزن. این حقیقتی است، واقعیتی است که ما در طول این 30 سال در برخورد با قضایای گوناگون جهانی اون رو به روشنی دریافتیم. این رو میفهمیم طرف مقابل ما کیست و چجور باید با او رفتار کرد. من حالا چند نکته رو یادداشت کردم که عرض کنم به شما برادران و خواهران عزیز و به همه ملت ایران در این زمینه ها. البته این حرف ها برای ملت ایرانه. اونا که حرف میزنن، رئیس جمهور آمریکا که حرف میزند، اعوان انصارش از دولت مردان آمریکا که حرف میزنن، برای فریب دادن افکار عمومی است. حالا افکار عمومی جهان یا افکار عمومی ملت‌های منطقه یا اگر بتوانن افکار عمومی ملت خودمان. ما نه، ما با افکار عمومی جهان فعلا کاری نداریم. یعنی شبکه وابسته صهیونیستی آمریکایی خبری دنیا حرفای ما رو اونچنان که هست منعکس نمی کنه، یا اصلا منعکس نمی کند، یا ناقص منعکس می کند، یا درست به عکس منعکس می کند. من برای مردم خودمون حرف می زنم، ملت خود ما. اقتدار جمهوری اسلامی مربوط به افکار عمومی جهانی نیست. جمهوری اسلامی اقتدار خود، عزت خود، شرف خود را از افکار عمومی دنیا به دست نیاورده است، از خود این ملت به دست آورده است. اون بنای استواری که ملت ایران به وجود آوردند و امروز پیام او در همه دنیا داره پی در پی به خودی خود پخش میشه، این بنای مستحکم متکی است به خود ملت ایران. من برای مردم خودمون حرف میزنم، کاری به دیگران ندارم، میخوان بشنون میخوان نشنون، میخوان منعکس بکنن میخوان نکنن، اما ملت خودمون، ملت عزیز خودمون باید بدانن. پس یک نکته اول این است که اینا غیر منطقی هن. بدون اعتقاد حرف میزنن، حرفشون با عملشون یکی نیست. نکته دوم، بحث مذاکره رو پیش کشیدن که ایران بیاد بشینیم مذاکره کنیم. همین رفتار غیر منطقی در این دعوت به مذاکره هم وجود دارد. اونها غرضشون حل مشکلات و مسائل نیست که من حالا بعد توضیح خواهم داد. غرضشون یک کار تبلیغاتی است، برای اینکه به ملت‌های مسلمان نشان بدن که ببینید این نظام جمهوری اسلامی بود، با اون سرسختی، با اون ایستادگی، عاقبت مجبور شد بیاد باب مصالحه و گفتگو رو با ما باز کنه. وقتی ملت ایران اینجوره، شماها چی میگید دیگه؟ اینو به ملت‌های سر برافراشته مسلمان که امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی اینها نسیم بیداری وزیده است و احساس عزت میکنن به خاطر اسلام، این رو برای خاموش کردن اونها، برای ناامید کردن اونها لازم دارن. از اول انقلاب این یکی از هدفها بود، از سالهای اول انقلاب یکی از هدفهاشون همین بود که ایران رو بکشونن پای میز مصالحه و به دبستان، بگن بالاخره دیدید ایران هم که ادعا میکرد مستقل است، ایستاده است، نترس است، شجاع است، بالاخره مجبور شد بیاد بشینه پای میز مذاکره. امروز هم همین هدف رو دنبال میکنن. این مطلب مهمی است. وقتی هدف از مذاکره یک هدف غیر مربوط به مسائل اساسی است، یه هدف تبلیغاتی است، خب معلوم است طرف مقابل که جمهوری اسلامی است خام نیست، چشم بسته نیست، خب میفهمه که شما هدفتون چیست، متناسب با همون نیت خودتون جواب شما رو میده. اینم یه نکته. نکته سوم اینه که مذاکره در عرف آمریکایی‌ها و قدرت‌های سلطه‌گر به معنای این است که بیایید بنشینیم گفتگو بکنیم تا شما حرف ما را قبول کنید. هدف مذاکره اینه، بیایید بنشینیم حرف بزنیم تا بالاخره نتیجه این حرف زدن و گفتگو کردن این باشد که مطلبی را که شما قبول نمی کردید حالا قبول کنید. همین حالا در تبلیغاتی که اینها در مورد مذاکرات را انداختن که چند وقت لابد می شنوید، سر و صدا و هیاهو دارن آمریکایی‌ها که بله با ایران مذاکره کنیم، چه کنیم، مذاکره مستقیم کنیم، تو همین حرفای امروزشون هم این معنا کاملا خودش رو نشان میده. بیاییم بنشینیم تا ایران رو قانع کنیم که از غنیسازی دست بردارد، از انرژی هسته‌ای دست بردارد. هدف اینه. نمیگن بیاییم بنشینیم مذاکره کنیم تا ایران حقایق را، ادله خودش را بیان کنه، ما از فشار رو مسئله هسته‌ای دست برداریم، از تحریم دست برداریم، از دخالت‌های امنیتی و سیاسی و غیره دست برداریم. اینه نمیگن. میگن بیایید مذاکره کنیم تا ایران حرف ما رو قبول کنه. خب این مذاکره که به درد نمیخوره. این مذاکره که به جایی نمیرسه. حالا گیرم دولت ایران قبول کرد، رفتن نشستن مذاکره کردن با آمریکایی‌ها. وقتی هدف این است، این چه مذاکره ایست؟ خب معلومه که ایران از حقوق خودش دست بردار نیست. هر جایی که در اثنای مذاکره ببینن که یک حرف منطقی طرف مقابل میزند و اونا کم میارن در مقابل ایران، همونجا مذاکره رو قطع میکنن، میگن ایران حاضر نیست حرف بزنه. شبکه های خبری و سیاسی هم دست اونهاست، تبلیغات میکنن. این ما تجربه کردیم در این 10-15 سال گذشته. دو سه مرتبه اتفاق افتاد که آمریکایی ها سر یه موضوع مشخصی پیغام دادن، اصرار کردن به مسئولین ما که یک امر خیلی لازم فوری فوتی واجبی است، بیایید بشینیم یه صحبتی بکنیم. خب مامورین دولتی یا مامور دولتی، معمولا یه نفر دو نفر رفتن یه جایی نشستن صحبت کردن. به مجرد اینکه حرف منطقی اینها بیان شد و اونها جوابی نداشتن، یک جانبه مذاکره ها قطع شد. البته استفاده تبلیغاتیشون هم کردن. این تجربه ماست. خب من جرب المجرب حلت به الندامه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، وانمود میکنن در تبلیغات که اگر ایران بنشینه با آمریکا سر میز مذاکره تحریم ها برداشته میشه. این هم دروغه. هدفشون این است که با وعده برداشتن تحریم ها ملت ایران رو وادار کنن که اشتیاق به مذاکره با آمریکا پیدا کنه. تصور آنها این است که ملت ایران دیگه حالا از تحریم ها به سطوح آمدن، پدرشون داره در میاد، همه چی به هم ریخته، پس ما بگیم خیلی خوب بیایید مذاکره کنید تا تحریم برداریم، یهو جمعیت ملت ایران را بیفتن که بله بیایید مذاکره کنیم. هدف اینه. این حرفم از همان حرفای غیر منطقی و همراه با فریب و یه وسیله برای زورگویی است. اولا هدفشون همونطور که عرض کردیم اینی که میگن بیایید مذاکره کنیم، مقصودشون از مذاکره واقعا یه گفتگوی عادلانه و منطقی نیست. مذاکره یعنی بیایید شما حرفای ما رو قبول کنید، تسلیم بشید تا ما تحریما رو برداریم. خب اگر جمهوری اسلامی ملت ایران میخواستن تسلیم بشن چرا انقلاب کردن؟ خب آمریکا بر اوضاع ایران مسلط بود، هر کار دلش میخواست میکرد. ملت ایران انقلاب کردن برای اینکه از زیر یوغ آمریکا خارج بشن، حالا بیان بنشینن باز مجدداً تسلیم شما بشن. این که اشکال اول. اشکال بعد این است که تحریم ها با مذاکره برداشته نخواهد شد. اینو من به شما عرض بکنم. هدف تحریم ها چیز دیگه است. هدف تحریم ها خسته کردن ملت ایران است، جدا کردن ملت ایران از نظام اسلامی است. مذاکره هم که انجام بگیرد، اگر ملت ایران باز در صحنه باقی باشد و بر حقوق خود اصرار ببرزد، این تحریم ها وجود خواهد داشت. ملت ایران در مقابل این فکر غلط دشمن چه کار میکنه؟ ببینید، یک ملاحظه‌ای در ذهن طرف‌های مقابل ما هست که این ملاحظه رو باز کنیم، تحلیل کنیم. اونا میگن تکیه نظام جمهوری اسلامی به این مردمه. اگر این مردم رو توانستیم از نظام جمهوری اسلامی جدا کنیم، قدرت مقاومت از نظام جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد. این فکر طرف مقابل ماست. خب این حرف، این فکر دو قسمت دارد. یه قسمتش رو درست فهمیدن، یه قسمتش رو غلط فهمیدن، غلط کردن. اون قسمتی که درست فهمیدن اینه که بله، چکیه جمهوری اسلامی به این مردمه، پشتوانه نظام اسلامی هیچ کس جز این انبوه توده های عظیم ملت ایران نیست. اینش درست. حصار این کشور و این نظام همین مردمن. این درسته. اونی که غلط فهمیدن این است که خیال کردن با فشار تحریم، با زورگویی در زمینه مسائل بین المللی و بازرگانی و تولید و غیره خواهند توانست ملت ایران رو به زانو در بیارن و عاجز کنن. اینشو غلط فهمیدن. خواهند توانست این پشتوانه رو از جمهوری اسلامی بگیرن. اینجا رو اشتباه کردن. بله، ملت ایران در مقابل اون چره که دشمن میخواهد انجام بدهد دنبال تدبیر خواهد بود. ملت ایران دنبال شکوفایی اقتصادی، رونق اقتصادی، رفاه کامل هست. اما ملت ایران نمیخواد این رو با از راه ذلت در مقابل دشمن به دست بیارد. این رو در با نیروی خود، با عزم خود، با شجاعت خود، با پیشروی خود، با توانایی جوانانش این رو میخواد به دست بیاره، لا غیر. بله، تحریم فشاره، شکی نیست، آزاره. اما در مقابله با این آزار دو راه وجود دارد. ملت‌های ضعیف وقتی که دشمن فشار آورد میرن در مقابل دشمن تسلیم میشن، خشوع میکنن، توبه میکنن. اما ملت شجاعی مثل ایران به مجرد اینکه دید دشمن دارد فشار میارد، سعی میکند نیروهای درونی خود را فعال کنه، با قدرت و شجاعت از منطقه خطر عبور کنه و همین کار را خواهد کرد. اینم تجربه ماست، تجربه 30 ساله ماست. ببینید، کشورهایی در همین منطقه ما هستند که 30 سال در مشت آمریکا بودن. دولت‌هاشون نوکر و مطیع و فرمانبر آمریکا بودند 30 سال، 30 و چند سال. اونا کجا هستند؟ ملت ایران هم 30 سال در مقابل آمریکا ایستاده. ملت ایران کجاست؟ ما در مقابل 30 سال فشار آمریکا، ملتمون از لحاظ پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت فرهنگی، آبروی بین المللی، نفوذ و اقتدار سیاسی به جایی رسیده است که در دوران رژیم‌های پهلوی و قاجار خوابش را هم نمی‌دیدند، نه مردم نه مسئولان. ما تجربه کردیم، ما امتحان کردیم. 30 سال ما در مقابل آمریکا، در مقابل فشارهای آمریکا ایستادیم. اینجاییم. ملت‌هایی هم هستند که 30 سال تسلیم آمریکا شدند، مراحل متعددی عقبن. ما بدی ندیدیم از ایستادگی، از مقاومت. مقاومت نیروی درونی یک ملت رو احیا میکند، به فعلیت میرسانه. همین تحریم هایی که میکنند، همین تحریم ها به کمک ملت ایران خواهد آمد و ملت ایران رو به اذن الله و به حول و قوه الهی به رشد و شکوفایی خواهد رساند. این هم یک نکته مهم. خب امسال شما دیدید در این راه پیمایی مردم چه کردن؟ نمیشه گفتش که مردم از گرانی و مشکلات و اینها شکایتی ندارن. چرا؟ گرانی هست، مشکلات اقتصادی هست، مردم هم اون رو لمس میکنن، مخصوصا طبقات ضعیف. اما این موجب نشد که مردم بین خودشون و نظام اسلامی فاصله بیندازند. میدانند که اون دست قدرتمندی که بتوانه این مشکلات را حل کنه نظام اسلامی است، اون اسلام عزیز و اسلام مقتدر و مسئولانی است که به اسلام پایبندند. اینا میتونن مشکلات رو برطرف کنن. تسلیم شدن در مقابل دشمنان مشکلی رو برطرف نمیکنه. نکته آخر، ما به عکس اونها ما منطقی هستیم، مسئولین ما منطقی هن، ملت ما منطقی هن. حرف منطقی و کار منطقی را ما قبول داریم. آمریکایی ها نشان بدن که زور نمیگن، نشان بدن که شرارت نمی کنن، نشان بدن که در حرف و عملشون غیر منطقی حرف نمیزنن و عمل نمی کنن، نشان بدن که به حقوق ملت ایران احترام میگذارن، نشان بدن که در منطقه آتش افروزی نمی کنن، نشان بدن که در مسائل ملت ایران دخالت نمی کنن. اونچنانی که در فتنه 88 دخالت کردن، از فتنه‌گران پشتیبانی کردند، شبکه‌های اجتماعی رو در خدمت فتنه‌گران قرار دادند. یک شبکه اجتماعی اون روزا می‌خواست تعطیل کنه برای تعمیرات، گفتن تعطیل نکن برای که بتونن اثر بگذارن رو فتنه و آتش فتنه. این کارها رو نکنن، خواهند دید جمهوری اسلامی یک نظام خیرخواه است، مردم منطقی هستند. راه تعامل با جمهوری اسلامی فقط این است که گفتیم، بلا غیر. از این راه میتونن با جمهوری اسلامی تعامل داشته باشن. باید اثبات کنن حسن نیت خودشون را، نشان بدن که در صدد زورگویی نیستن. اگر چنانچه این رو نشان دادن، اون وقت خواهند دید که ملت ایران پاسخ خواهد داد. شرارت نباشد، دخالت نباشد، زورگویی نباشد، شناختن حقوق ملت ایران باشد، اون وقت جواب مناسب از طرف ایران داده خواهد شد. یک نکته هم راجع به مسائل داخلی کشورمون عرض بکنم که این هم مسئله مهمی است. قضیه پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود، هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد. بنده حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم، هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم انسان احساس تأثر میکنه. خب، رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع اینجور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، هم تضییع حقوق اساسی مردمه. یکی از حقوق اساسی مهم مردم این است که در آرامش روانی، در امنیت روانی زندگی کنند، در کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد. نمی شود انسان اگر یه فردی که متهم به فساد هست، به خاطر او دیگران را انسان متهم بکند، اگر حتی ثابت هم می شد، چه برسه به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمه ای نشده. به استناد متهم کردن یه نفر انسان بیاد دیگران رو، مجلس رو، قوه قضاییه رو آدم متهم کنه، این درست نیست، غلط این کار. بنده فعلا نصیحت میکنه این کار کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد، چند ماه به پایان کار دولت، استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟ چرا؟ اینم غلط. اینی هم که شنیدم در داخل مجلس کسانی حرفای نامناسبی بر زبان آوردن، اونم غلطه. همه این قضایا قضایای نامتناسبی است با نظام جمهوری اسلامی، نه اون متهم کردن، نه اون برخورد کردن، نه اون استیضاح. دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد، اونم یه قدری زیاده روی بود، لزومی نداشت. با این وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک جلو رومون هست، وقتی توطئه رو میبینیم چه کار باید بکنیم؟ تا امروز هم مسئولین در مقابل توطئه‌های دشمن همیشه کنار هم ایستادن، حالا هم باید همینجور باشه؟ همیشه هم باید همینجور باشه؟ من از مسئولان قوا و مسئولان کشور همیشه حمایت کردم، باز هم هر کسی که مسئولیتی بر دوش داره بنده از او حمایت میکنم، به او کمک میکنم، اما این کارها رو نمیپسندیم. این کارها متناسب با تعهدها نیست، با سوگندهایی که خورده شده مناسب نیست. این ملت عظیم رو ببینن، شایسته این ملت رفتار دیگری است. امروز باید همه تلاششون رو بکنن مسئولان برای اینکه گره های اقتصادی رو باز کنن، مشکلات رو برطرف کنن. بنده 3-4 سال قبل از این در صحبت اول سال صریحا گفتم به مردم، به مسئولین گفتم نقشه دشمنان ملت ایران از حالا به بعد بیش از همه نقشه اقتصادی است. خب میبینید که همین جور شد. همه نیروشون رو، همه فکر و ذکرشون رو متمرکز کنند بر روی سیاست‌های درست اقتصادی، هم دولت هم مجلس. چند سال قبل از این بنده نامه دادم به رؤسای قوا درباره فساد اقتصادی، خب با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی شود، عملا با فساد مبارزه کنید. هی بگیم فساد اقتصادی، خب کو در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ ایناست که انسان رو متأثر میکنه. توقع بنده از مسئولین این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما هم رفاقتاتون رو با هم شدت بدید، بیشتر با هم باشید. تا تقوا، 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 صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه مصالح کشور، متمرکز کردن همه توان و نیرو برای حل مشکلات مردم و مشکلات کشور، این توقع ماست. امیدواریم انشاءالله این نصیحت خیرخواهانه و مشفقانه مورد توجه مسئولین محترم، به خصوص مسئولین بالا، قرار بگیرد، پایبند باشند. این را هم عرض بکنیم، این حرفی که من امروز زدم و گله‌گذاری کردم از بعضی از مسئولان و سران کشور، این موجب نشود که حالا یه عده‌ای را بیفتن بنا کنن علیه این و اون شعار دادن. نه، بنده با این کارم مخالفم. اینی که یه نفر رو شما به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد نمیدونم چه مشخص کنید، بعد یه عده‌ای راه بیفتن علیه شعار بدن، مجلس رو به هم بزنن، بنده با این کارا مخالفم. اینه من صریح بگم، این کارهایی که در قم اتفاق افتاد، بنده مخالفم با اینجور کارا. اون کارهایی که در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده مخالفم با اینجور کارها. بارها به مسئولین و کسانی که میتوانن جلو این چیزها رو بگیرن تذکر دادم. اگر اون کسانی که این کارها رو میکنن واقعا حزب اللهی و مؤمنن، خب نکنن. میبینید که تشخیص ما این است که این به ضرر کشور است، اینا به نفع نیست. با احساساتشون راه بیفتن اینجا اونجا، علیه این شعار بدن علیه اون، این شعار دادن ها کاری از پیش نمیبرد. نگه دارید این خشم ها را، این احساسات را برای جای لازم. در دوران دفاع مقدس اگر بسیجی ها میخواستن همینطور برن یه جایی طبق میل خودشون حمله کنن، که خب پدر کشور در میامد، نظمی لازم است، انضباطی لازم است، مراعاتی لازم است. اگر چنانچه به این حرفا اعتنایی ندارن اونا، که خب حسابشون جداست، اما اون کسی که اعتنا به این حرفا دارد، مقید است که برخلاف موازین شهر حرکت نکند، باید مراقبت کنن نکنن از این کارها. البته ملت ایران به لطف الهی، به هدایت الهی، ملت بصیری است. من به شما عرض بکنم جوانها، اون روزی که ما نیستیم و شما هستید، بدانید اون روز ملت ایران وضعش، افقش، زندگی مادی و معنویش به مراتب از امروز بهتر خواهد بود. حرکت ملت ایران به سمت روشنی است، افقها روشن است. ما یه قدری باید مراقب خودمون باشیم، از خداوند متعال هم باید کمک بگیریم، از ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام هم باید کمک بگیریم، و انشاءالله دعای حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا شامل حال ما و شما بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.